ایران من ای عشق من ای دار و ندارم، جان از تو گرفتم به که جز تو بسپارم.
رادیو نمایش، پرنیان تخیل و تفکر.
وقت همه شما دوستان عزیزم بخیر باشه. از پخش شبکه رادیوی نمایش در کنار شما دوستان عزیز هستیم. بریم سراغ برنامه هنزله، یک ساعت به اتفاق هم گوش میکنیم.
آب را جیره بندی کرده ایم، نان را جیره بندی کرده ایم، آتش همه را هلاک کرده، همه را جز شهدا که حالا در انتهای کانال کنار هم خوابیدند.
هنزله،
صدای من رو از دل ویرانه های غزه میشنوید، صدای من رو از دل خاک یخزده شهر ویران میشنوید، صدای من رو از پناهگاه سرد و چادرهای بارون خورده و ناامن پناهگاه های غزه میشنوید. آره، من هنزلم و این روزا سرمای استخونسوز زمستون رو کنار بچه های گرسنه غزه پشت سر میذارم. من هنزلم و هزاران درد از ویرانی و جرایت در این باریکه در تو سینه خودم دارم. آره، من هنزلم و امروزم اومدم تا به شما بگم که توی هفته تو غزه اصلا چه اتفاقایی افتاده.
بسم الله الرحمن الرحيم، لا حول ولا قوة إلا بالله. اینجا رادیو نمایش، برنامه هنزله. همراهان سلام. امیدوارم هر جای میهنم ایران که هستید تنتون سالم باشه و دلتون آروم و آماده باشید که این تقریبا یک ساعت پیش رو رو با برنامه هنزله همراه باشید. هر هفته در برنامه هنزله میپردازیم به اتفاق‌ها و رویدادهایی که هفته گذشته در منطقه غرب آسیا به ویژه سرزمین‌های اشغالی و ویژه‌تر باریکه غزه و آخرین اخبار و رویدادها رو واکاوی و بررسی می‌کنیم توسط کارشناسانی که از طریق تلفن مهمان برنامه هستند. در خبرها اومده بود که نخست وزیر رژیم صهیونیستی و رژیم کودک کش صهیونیستی نتانیاهو گفته بود که حماس باید نابود بشه و گفته که همچنان حدود 20 هزار نیروی مسلح با 10 هزار قبضه سلاح کلاشنیکوف در اختیار دارن و باعث بالا نگرانی شده. و در ادامه اون خبر هم چون دیگه حالا باید از ارباب خودش هم اجازه بگیره هر کاری میخواد بکنه، حالا جالب اینجاست که به ظاهر اجازه میگیرن ولی خب نتانیاهو بنا یا رژیم صهیونیستی نفوذ حد اکثری داره در حالا دولت‌های مختلف به ویژه آمریکا و ترامپ اومده یه مهلت 2 ماهه داده به همراه نتانیاهو به حماس که شما 2 ماه فرصت دارید که حالا به نوعی حل صلح بشه. در این رابطه گفتگو خواهیم کرد با کارشناس برنامه و خبر رو تحلیل خواهیم کرد. روحش شاد باشه ابو عبیده سخنگوی که به شهادت رسید، سخنگوی شاخه نظامی جنبش حماس بود که خب به شهادت رسید و شهادت ایشون نمادی از مقاومت، چون نمادی از مقاومت و ایستادگی در غزه بود. حالا میخواییم برای این که بدونیم که ابو عبیده کی بود، چی کار کرد، قدری با زندگی نامش بیشتر آشنا بشیم و اینکه به واقع میشه گفت که ابو عبیده شخصیت بسیار منحصر به فردی داشت و نقشش خیلی نقش متمایزی بود در بعد از 7 اکتبر و آغاز طوفان الاقصا. به عنوان یک تنه داشت کار خبرگزاری رو انجام میداد، آخرین اخبار رو میگفت، خیلی از دست صهیونیست ها رو رو میکرد و میخواییم ببینیم که حالا رژیم صهیونیستی چه نگاهی داشته به ابو عبیده و چه اتفاقاتی افتاده. در این رابطه هم گفتگو خواهیم کرد با کارشناس تلفنیمون انشالله. همونطور که میدونید داریم نزدیک میشیم به ششمین سالگرد سردار دلها حاج قاسم سلیمانی هم هست که در 11 دی برگزار میشه. یکی از این مراسم بعد از نماز مغرب و عشا هست که در مصلای تهران برگزار خواهد شد و حالا ستاد ششمین سالگرد شهادت سپهبد حاج قاسم سلیمانی گفتن که ویژه برنامه‌هایی برای بزرگداشت هفته مقاومت تا 17 دی در مناطق و شهرهای مختلف کشور برپا خواهد شد که این برپایی این اجتماعات مردمی در میادین برگزار میشه. به ویژه حالا برنامه‌هایی دارن به نام یاران حبیب، یاد یاران سلیمانی و یه همایش بین المللی پاسداشت سالگرد شهادت سردار دلها سپهبد حاج قاسم سلیمانی با عنوان زنان، هوشمندی و عدالت جهانی و همینطور یه اجرای سمفونی سرباز ایران از برنامه‌های ششمین سالگرد شهادت حاج قاسم سلیمانی است. اگر که توی خبرها هم پیگیری بکنید، حالا اگر اطلاعات دیگری هم در این زمینه حالا برگزاری مراسم به دستمون رسید، حتما خدمت شما گرامیان عرض خواهیم کرد. اما این رژیم کودک‌کش صهیونیستی سالهاست که داره جنایت مرتکب میشه. قانون و قاعده‌ای داره جنگ با همه خون و خونریزیش، با همه مسائلی که وجود داره. توی جنگ یه سری جوانمردی‌های هم وجود داره، یعنی اصولاً با نظامی‌ها کار دارن، با غیر نظامی‌ها کار ندارن. اما رژیم کودک‌کش صهیونیستی براش کشتن زن، کودک، پیرمرد، پیرزن، اصلا آدمای غیر نظامی هیچ کاری نداره و هیچ ابایی از این کار نداره. اگر سری بزنیم به آمار کشتاری که انجام داده در رابطه با کودکان، میبینیم اگر همه جنایتکار جهان رو جمع بکنیم رو همدیگه، باز یک دهم کشتار و جنایت رژیم صهیونیستی نخواهد شد.
سلام میگم به شما شنوندگان عزیز برنامه هنزله، امیدوارم که حالتون خوب باشه. وزارت بهداشت فلسطین همزمان با سفر نخست وزیر رژیم صهیونیستی به امریکا اعلام کرده که در پی تکرار حملات رژیم صهیونیستی و نقض آتش‌بس، ده‌ها فلسطینی شهید و زخمی شدند.
رژیم اشغالگر صهیونیستی در جنایتی جدید چندین واحد مسکونی در جنوب غزه را هدف حمله هوایی قرار داد که بر اثر آن بیش از 70 تن شهید و زخمی شدند. تاکنون به آمار دقیقی از تعداد شهدا اشاره نشده است. بر اساس این گزارش ها ده ها نفر در پی تخریب ساختمانی که هدف قرار گرفته شده مفقود شدند.
طبق این گزارش همچنین 158 نفر مجروح هم به بیمارستان های مختلف نوار غزه منتقل شد.
نیمه های شب و باز هم بمباران چهار منطقه.
ما به جای فشار بر اسرائیل شاهد رقابت برخی کشورها هستیم. فرانسه تلاش میکنه نقش قدیمی خود رو بازیابی کنه. آمریکا هم همپیمان رژیم اشغالگر هست. نمیتوان به دولت‌های اتکا کرد که مردم سابقه منفی از اونها به یاد دارن.
در بیانیه وزارت بهداشت غزه اومده که تعداد زیادی از قربانیان همچنان زیر آوار و در خیابانان و نیروهای امداد و دفاع شهری هم قادر به دسترسی به اونا نیستن.
همزمان با این جنایت، اشغالگران صهیونیستی محله تل الهوا در جنوب شهر غزه را نیز هدف حملات توپخانه‌ای خود قرار دادند. حماس در بیانیه اعلام کرد نتانیاهوی جنایتکار قصد دارد معادلات را برهم بزند و در روند تلاش میانجیگران اخلال ایجاد کند و تلاش‌ها را برای اجرای توافق آتش بس غزه به بنبست بکشاند. جنبش حماس از میانجیگران و دولت آمریکا خواسته در قبال این جنایات وحشیانه مسئولیت پذیر باشند و با محکوم کردن جنایات برای ملزم کردن رژیم اشغالگر به متوقف کردن حمله به کودکان و غیر نظامیان اقدام فوری کنند.
طبق این بیانیه تعداد شهدای تجاوز رژیم صهیونیستی به غزه از ابتدای حملات تا کنون نزدیک 68216 نفره و شمار زخمی‌ها هم قریب به 170000 نفر.
پایگاه خبری آمریکایی آکسیوس اعلام کرد حملات با هماهنگی آمریکا صورت گرفته. حملات بعد از اینکه رژیم صهیونیستی از اجرای عملیات مقاومت علیه نظامیان صهیونیست سخن گفت شدت گرفت. گردان‌های عزالدین قسام با تاکید بر تعهد خود بر اجرای توافق آتش بس اعلام کرد هیچ اطلاعی از حوادث یا درگیری‌های رفح نداره. رژیم صهیونیستی تمام گذرگاه‌های نوار غزه رو بست. سخنگوی کابینه این رژیم با طرح ادعای نقض آتش بس از سوی این جنبش گفت مهلت تحویل تمام شده.
همچنین در هفته گذشته دفتر اطلاع رسانی دولتی غزه اعلام کرد این بار 150مه که رژیم اشغالگر صهیونیستی آتش‌بس رو نقض میکنه که این نقض ها منجر به شهادت 97 تن و مجروحیت 230 نفر شده. این تنها بخشی از ظلم های رژیم صهیونیستی به مردم مظلوم غزه.
امروز شنبه است، 27 دسامبر سال 2025 میلادی. سرما از یه طرف، گرسنگی از یه طرف و ناامنی از طرف دیگه باریکه غزه رو محاصره کرد. به هر طرف که نگاه میکنم درد و رنج مردمی رو میبینم که بیش از 2 سال جنگ و جنایت و آوارگی رو یک جا دارن تجربه میکنن. با تمام اینا مشکلات غزه فقط اینا نیستش که. امروز مدیر امدادرسانی سازمانهای غیردولتی غزه درباره مشکلات شهر غزه اینطوری گفته. بشنویم با اتفاق.
احمد شبا مدیر شبکه امدادرسانی سازمان‌های غیر دولتی در غزه ضمن اظهاراتی تصریح کرد:
1.5 میلیون شهروان ساکن غزه در نتیجه حملات رژیم صهیونی خانه های خود از دست داده اند.
وی ابراز داشت:
ما به بیش از 300,000 چادر برای اسکان آورگان نیاز داریم، در حالی که تنها 60,000 چادر وارد غزه شده است.
این مقام ارشد امدادرسانی غزه بزرگترین چالش فراروی باریکه جنگ زده غزه را، جلوگیری از ورود کمک های آنروا توسط رژیم صهیونیستی دانست که بار اضافی بر دوش سازمان های غیر دولتی گذاشته است. اشبا اولویت های اصلی سازمان های غیر دولتی را حمایت از زنان سرپرست خانوار، سالمندان، افراد دارای معلولیت و قطع عضو، یتیمان و همچنین خانوادهای ساکن در مناطق در معرض خطر سیل از طریق تامین تجهیزات و سرپناه برای آسیب پذیرترین و نیازمندترین گروه ها اعلام کرد.
لحظه تصور کنید در مسیر تنباد سردی قرار دارین و سرما تو مغز و استخونتون نفوذ میکنه. برای یه لحظه تصور کنید که تو اون شرایط هیچ سرپناهی ندارین و با هیچ چیزی نمیتونین خودتونو گرم کنین. برای یه لحظه تصور کنید که با وجود یه همچین شرایطی نزدیک 30 ماهه که درد و رنج و انفجار رو از دست دادن عزیزان رو هم داری تحمل میکنین. بازم برای یه لحظه تصور کنیم با تمام وجود این مشکلات و با وجود آتش بس دشمن به روی شما آتیش بریزه و شما رو به گلوله ببنده. آره، این شرایط نه تخلیه است نه شعاره، اینا حقایقی هن که امروز با چشای خودم تو غزه دیدم. آره، این خبر رو بشنویم.
در حالی که حملات رژیم صهیونیستی علیه نوار غزه برخلاف مواد آتش بس برای 78مین روز ادامه دارد، مزدوران تل آویو به سمت آوارگان فلسطینی در این باریکه آتش گشودند. منابع محلی اعلام کردند که در جریان حملات مزدوران رژیم صهیونیستی علیه آوارگان فلسطینی تعدادی از آنها زخمی شدند. این مزدوران قصد دارند ساکنان محله التفاح در شرق غزه را بار دیگر آواره کنند. این در حالی است که نیروهای مقاومت فلسطین از زمان اجرای به اصطلاح آتش بس در نوار غزه طرح امنیتی را پیاده کردند که بر اساس آن تعداد زیادی از این عناصر بازداشت شدند.
امروز یک شنبه است، 28 دسامبر. وقتی خبرهایی رو درباره توافق آتش بس تو غزه میخونم یا حتی میشنوم عصبانی میشم. میدونی چرا؟ چون اینجا توافقی انجام نشده. اینجا آتش بسی نیستش. آتش بس یعنی تمام شدن آتش جنگ. اما هر روز از یه نقطه غزه شرارهای آتش بلند میشه. میخواییم بدونم وقتی که به اصطلاح آتش بس تو غزه برقرار شده چند نفر شهید شدن؟ نه میخواییم بدونی؟ بشنوی؟
تجاوزهای رژیم صهیونیستی ضد توافق آتش بس در نوار غزه همچنان ادامه دارد، تا جایی که آمار شهدا و مجروحان فلسطینی را از زمان آغاز توافق در اکتبر گذشته به حدود 1500 نفر رسانده است. در همین رابطه صبح امروز یک پهپاد صهیونیستی به سمت نوجوانی در منطقه سودانی شمال نوار غزه شلیک کرد که منجر به جراحات جدی وی شد. در جنوب نوار غزه نیز بالگردهای رژیم صهیونیستی به سمت شمال رفح شلیک کردند. در مرکز غزه بالگردهای اسرائیل به شرق اردوگاه المغازی و مناطق شرق اردوگاه البریج شلیک کردند. در همین حال وزارت بهداشت غزه تاکید کرد که از زمان آغاز توافق آتش بس آمار شهدا به 410 نفر و مجروحان به 1134 نفر افزایش یافته است. علاوه بر این اجساد 654 شهید نیز کشف شده است.
وقتی به محل دفن شهدای غزه میرم میبینم که تو سیمای گذشته تعداد زیادی از مردم این شهر شهید شدن. هر روز به تعداد شهدای این شهر اضافه میشن، شهدایی که خیلی هاشون یا کودک بودن یا جوانانی پر از امید و آرزو. امروز وزارت غزه آمار تازه از شهدای این باریکر اعلام کرده. بشنویم.
نتیجه حملات ارتش رژیم صهیونیستی به نوار غزه از 7 اکتبر 2023 تا این لحظه 71266 نفر به شهاده رسیده اند. همچنین باید اعلام کرد که شمار کلی زخمی ها حملات ارتش رژیم صهیونیستی به نوار غزه از آغاز جنگ در این باریکه به 171219 نفر رسیده است. و یه ساعه گذشته همچنین بیکر 29 شهید به بیمارستان منتقل شده است. و این مده 8 نفر نیز زخمی شده اند. هنوز هزاران نفر دیگر نیز در نوار غزه مفقود و زیر آبار هستند.
در حالی که ساعت 10:54 و 40 ثانیه از شما شنونده برنامه زنده هنزله هستید از رادیو نمایش. ابتدای برنامه هم خدمتون عرض کردم که دو خبر بود، یکیش مربوط به نخست وزیر رژیم صهیونیستی بود که نتانیاهو گفته بود که حماس باید نابود بشه، و در ادامه اون هم خبری آمده بود که مهلت 2 ماهه ترامپ و نتانیاهو به حماس برای اینکه حالا به نوعی سلاحاشون رو تحویل بدن و خر سلا بشن. برای اینکه حالا قدری این خبرها رو واکاوی بکنی و ببینیم اصل قضیه از چه قرار هست، افتخار این رو دارم که میزبان صدای گرمه کارشناس تلفنی برنامه‌مون هستیم، جناب آقای مهندس محمد علی شایسته‌نیا، کارشناس و تحلیلگر مسائل سیاسی و بین الملل به ویژه غرب آسیا. جناب مهندس شایسته‌نیا سلام عرض می‌کنم، روزتون بخیر.
سلام، روز شما و شنوندگان فرهیختی شما هم بخیر.
سلامت باشید جناب مهندس. حالا نتانیاهو گفته که مثلا 20,000 نیروی مسلح که حالا نیروهای حماس هستن با سلاح‌های متعدد هنوز در غزه حضور دارن و باید این گروه کلن نابود بشه و در ادامه هم حالا خب ترامپ و نتانیاهو گفتن یه مهلت 2 ماهه میدیم. شما تحلیلتون از این خبر چی هست؟
ببینید، آقایون نتانیاهو یا ترامپ یک آرزوهایی دارن، یک برنامه‌هایی دارن، یک اهدافی دارن.
بله.
اما لزوماً تاریخ در جهت میل حکمرانان حرکت نمی‌کنه.
درسته.
به عنوان مثال هیچ قومی نتونسته با نسل کشی در تاریخ نابود بشه.
بله.
و اگرچه فشارهایی آمده مثل با ملیت‌های مختلف تلفات سنگین دارن، اما نسل کشی موجب نابودی یک قوم نمیشه. دوم اینکه تفکر از بین رفتنی نیست.
بله.
ممکنه به لحاظ سازمان رسمی یک مجموعه آسیب ببینه، اما اون روحیه نرم افزار به یه سازمان رسمی یه سخت افزار داره که اون تجهیزات، ماشین جنگی و حتی نیروی انسانی در اختیار هست، اما این نرم افزار داره که محرک اصلی جریان هست. به خصوص در زمانی که ظلم صورت میگیره، این ظلم تولید بغض نهفته انبوه میکنه. این بغض نهفته یک جایی سر در میاره.
درسته.
اگر قرار بود که نسل کشی جواب بده، چنگیز، مغول، اینا تونسته بودن خیلی از نسلها رو نابود کنن، یا آمریکایی ها تونسته بودن ویتنام رو شکن کنن.
درسته.
یا در جریان بوسنی و هرزگوین و امثال هم. بنابراین این خواستای آقایون نتانیاهو و مثلا ترامپ به دنبالش تلاش هایی هست، اما قطعا مثلا اون فلسطینی ها تسلیم نخواهند شد. شما میبینید مثلا امروز بچه های حماس از تاریخ شروع اشغالگری مثلا فلسطین نگاه کنیم 4-5 نسل گذشته.
بله.
کسانی هستن که پدرانشون و مادرانشون در جنگ به دنیا آمدن، بزرگ شدن، اینها فرزندان اونها هستن که در جنگ متولد شدن و در جنگ زندگی کردن و امروز هم میرزمن. بنابراین این ادعاهای ترامپ و نتانیاهو که ظرف مثلا 2 ماه، ظرف 3 ماه حماس نابود بشه، اینها اصولا امکان پذیر نیست.
یعنی یه جور کاربرد رسانه ایه دیگه.
تاریخ این نشون خواهد داد.
بله. بله، این یه جور کاربرد رسانه در آخه، چون که من وام بگیرم از صحبت‌های شما جناب مهندس شایسته‌نیا، این که برخواسته از حماس، برخواسته از یک سیستم اداری یا یک کارکرد اداری و دولتی نیست. این رگ و ریشه داره در خون و جون مردم، یعنی حماس برخواسته از اندیشه است. هیچ موقع اندیشه رو که نمیشه از بین برد. به همین خاطر این بیشتر حالا دارن وقت میخرن به نظر شما جناب شایسته‌نیا.
ببینید، قلدرهای جهان
بله.
پشت اون توان فیزیکیشون، اون توان روح‌آفرینی و رسانه‌ای است که در ذهنیت ملت‌ها ایجاد میکنن.
درسته.
جریان حماس نشون داد که غالب شد در نرم افزار رسانه‌ای، تونست در اروپا، در آمریکا، در تمام قاره‌ها توجه مردم رو
جلب
به مظلومیت خودش جلب کنه.
درسته. بله،
نشون میده که اون سازمان نرم افزاری صهیونیست‌ها و امریکایی‌ها که در دست صهیونیست‌ها هستن جواب نداد. بنابراین ارعاب و ترس و ختمشون کشیدن و زمان گذاشتن اینها، اون آثاری که بخواد در ذهن فلسطینی ها قرار بده که تسلیم بشن، اون آثار نخواهد بود. دنیا هم متوجه این ظلم بزرگ شده. به علاوه این که از ممکن 4 روزی اینا فشار بیاد.